Cənab Ağa Həbibi, Ağam Vayqət əsrin eşitdikinə, Cənabınızın gözəl icrozuna və söhbət eləcək Ağayı Ehsan Cavadi ilə. Bu Ağam Vayqət əsrinin barəsində bir mətləbi var, buyurasınız.
Şairi Cənab Ağayı Naimi Qumda yaşayarlar. Keçən il bu çox qabili təvəccüh dər rəsanə əzizlərimiz istiqbal elədilər.
Ağay Həbibi, rival mütədavülüz nədir? Siz bir ahəng və bir melodini əvvəl təyyi eləyirsiniz, intixab eləyirsiniz və bir şairdən dərxast eləyirsiniz ki, bu ahəngin üstünə şeir yazsın. Ya şeiri intixab eləyirsiniz, gəliyirsiniz, ahəng dalacaq, gəzirsiniz. Rivalınız nədir?
Qalıb indi biz nəyə rast gələk? Dər beyni rah, biz yol gediyor ki, indi gələk. Hansı məsirdə, hansı zibaya rast gəldi. Biz amma görsən, bir şeir yəlimizə gəldi, adıyıb, bu nə zibadır. O zaman bəd əz şeir gediyor soraq, saxtanə melodi. Amma bəzi müqədə yox, bir melodi eşidiyoruz. O melodi bizə çox ləzzətli, diyor ki, onun üstə bir şeir qoyaq. Qahan bir sifarişi, bir iş olur. Da onda nə qətə var, nə melodi var, nə şeir var. Orada xob oturuyuq bir mütəxəssisin şeir o, bəhsə ahəngsazı, melodi bu. Vəli bu cür işlərə, deli işlərə, mənəvi işlərə məmulən mənim özümə bu cür ittifaqlar. Məsələn, o şeiri Həzrəti Əli Yəsər, mən poçtə çıraq qırmız idim Tehranda, maşında əyləşmişdim. Birdən ilə bir melodi radiodan pəxş olurdu. Mənim zəhnimi məsələn gəldi, axırı yetişdi, oldu o Həzrəti Əli Yəsər. Ki, balıq var 50 milyon rəsanayı məcazi bazdidi vardı bu ahəng.
Çox çox.
Əcib, nə təbliğ oldu, nə... Yəni, kamilən xodcuş, yəni, sinə və sinə getdi yetişdi ora.
Həl nüfuz eləyib.
Vəli, bu qəta yox, özü-özünə elə. Bu, əsən bilmədi, xardan getdi, çıxdı ora, məsələn. Moskvada, məsələn, maşınlarda qoydular, mənə videoların yollaydılar. Neçə el bundan o? Ya, məsələn, Azərbaycanda, Qorcistanda, Almanda, Belcikda, oradakı bizim əziz şiələr, məxsusən Türkiyədə. Mən əqidən budur ki, iş gələ o qəd deli qəvi olur, özü gedə, özü yerini tapa.
Dəqiqən.
Səlim Muazzinzadən Zeynəb Zeynəbi məsələn iş üçün
gəlir. Yerin tapdı.
Yerin tapdı.
Yerin tapdı. Ağay Həbibi, bərnaməni başlanışında biz bir dənə intixab elədik sizin albumunuzdan və təqdim elədik şinəvəndələrə. Cənab Ağay Cavadi ilə söhbət elədik, Ağay Cavadi də bir qətə intixab elədi ki, nə təqdim elədik şinəvəndələrə. 3000-ci intixabı sizin öhdəzə qoyuq və Cənabınız təsmin üçün hansı qətəni buyursunuz, onu pəxş edək.
Xub, bu intixablar ki, var idi, çox gözəl idi və az albumi Ləbbeyk intixab oldu.
Bəli.
Xub, bu albumun adı Ləbbeykdi. Xub, mən də elə bu melodi ki, özü Ləbbeykdi, onu mən intixab eləyəm. Qət'i Ləbbeyk.
Qət'i Ləbbeyk.
Ki, şeiri Ustad Kəlami Zəncanidəndi. Ki, həmin dər bəhsi albumi Ləbbeyk təqdim eləyəm. Tamam, əzizləri aşıqan Əbi Abdullah Hüseyin.
Yaşayasız. Kerami eşidənlər, Xəyal Telləri bərnaməsini eşidəyirsiniz. Cənab Ağayı Şəhruz Həbibi qonağımızdılar. Ağayı Həbibinin Ləbbeyk albumuna görə danışdıq və bir neçə qətədə xidmətinizə təqdim oldu. Ləbbeyk qətəsi Ləbbeyk albumundan Ağayı Həbibinin öz intixabları ilə xidmətinizə təqdim oldu.
Sana qurban Ləbbeyk
Ləbbeyk
yüzün can yüz gözü tozlayıp piyada. Sen de gelersen zahire sari etmeğen üsret cezada. Ey kole zehra nehzeti uzma eyleyen ehya gadini. Tavbe elini bine nebini doğuza musan kerbelada. Verdün zederse ilram et şeref o şahsiyem et. Özüne dün davet. Lafey, şayet son lafey, diyarım can lafey, sana kurban lafey. Eşk alemi seyren diyen yorulmaz, nure güsen bir gana kalbe dolmaz. Gellem necafden kerbena ne sari, salik dayansam feyzi kamil olmaz. Heyden bizi yetti irşan, yola düştü gazan, evin erbaba derba. Kerbela Merve Safa dik hem batıyam kardeşlere ne kebriya dik her kim Hüseyin Zeffar dik batmaz günaha yoldaş bu cemme enbiya ve evliya dik Zeynel Selahuddin Hamin Gülbandi Şamil Ucadı Bistamir. Ölkədən əğnə taat edərsə münacat Göydə mələklər indi də eylərlər o nəmazə mübahat Neyzədə Qur'an etdi təlavət qanlı başın ey sərəfros Hər səminatda hər yer ərəmdi göz yaşı tərtilə ayar Ahdi ələb vərcəm əfbaz Ola ispat etlas dedi vəxti həsas Zahraya xatir bax bizə Hüseyin can Bax son əgər Allah bizi bağışlar Saxla məni bu məktəbdən Hərəm Zeynəbdən Bu düz ikrim yəbdən
Kerami dostlar, eşittik Labbeyk qətəsin, Labbeyk albumundan Cənab-ı Ağay Şəhruz Həbibinin əsəri. Ağay Həbibi bərnamənin qonağı idilər. Bugün iftiharımız oldu xidmətlərində olaq və bərnamənin axır ləhzələrinə yetişdik.
Biz də təşəkkür edirik dəstəndarkanı bərnamı xeyal telləri çox ərzəndə və dəyərli bir bərnamə. İnşallah ki, şinavəndiqan əziz, əsasımızı işləyənlər də bu ləzzət-i mənəvini alalar və iltimas dua varımızdır.
Yaşayasız.
Salamat
olsun. Biz də sizə can sağlığı və həməşə hər yerdə, məxsusən bu məsiri ki, intiqab eləyibsiniz, bu məsirdə başı ucalıq arzulayaq.
Salamat olasınız, Allah üçün məhzusun.
Kerami dostlar, biz xidmətinizdən mürəxəs oluyoq. Sağ olun ki, bizlə yoldaşlıq elədiniz. Hamıza Allaha tapşırıq. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
آغاز به کار نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سران سه‌قوه و رئیس دفتر مقام معظم رهبری آیت الله آملی لاریجانی. بیانات رهبر انقلاب در خصوص وقایع اخیر بسیار دقیق، موشکافانه و هوشمندانه بود.
قدردانی رئیس جمهور از زمان شناسی، دشمن شناسی و بصیرت مردم. آقای رئیسی، دلیل فتنه انگیزی های اخیر دشمنان این است که دشمن نمیخواهد ایران اسلامی پیشرفت کند.
وزیر پیشنهادی تعاون نتوانست از نمایندگان مردم در مجلس رأی اعتماد بگیرد.
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ابتدای شهریور امسال.
و دادگاه بروکسل حکم ممنوعیت استرداد دیپلمات ایرانی را لغو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو حضور فرد فرد شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور سران سه‌قوه و رئیس دفتر مقام معظم رهبری در محل مجلس قدیم آغاز شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری حکم انتصاب اعضای دوره جدید مجمع را قرائت کرد. در ادامه آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت در سخنانی با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در خصوص وقایع اخیر تحلیل ایشان را بسیار دقیق، موشکافانه و هوشمندانه برشمرد و بخش‌هایی از توطئه های دشمنان را در حوادث اخیر تبیین کرد.
همونطور که ایشون فرمودن، انصافاً دست دشمن در این ماجراها کاملاً آشکاره. دشمن با تمام قوای رسانه‌ایش به میدان آمده، از نیروهای امنیتی و جاسوسیشون هم همچنین استفاده کردند برای اینکه بر امواجی سوار بشن در کشور. این البته چیز جدیدی نیست.
رئیس جمهور هم از آمادگی دولت برای همکاری با مجمع تشخیص مصلحت در اجرای سیاست‌های ابلاغی خبر داد. آقای رئیسی گفت همه تلاش‌ها باید برای افزایش امید مردم به کارآمدی نظام در کشور باشد.
عنوان دستگاه اجرایی این آمادگی رو داریم و همکارانمون در دولت که انشالله همکاری مناسبی رو هم با مجمع، هم با بخش نظارت مجمع که بخش بسیار مهمی است در جهت اون ایصال به مطلوب، انشالله بتونه این نقش رو ایفا کنه. امروز برای دولت و برای مسئولین امر در بخش‌های مختلف این وضعیت و شرایط مسئولیت آوره. مسئولیتش هم اینه که باید تمام تلاش بشه در جهت افزایش امید و اعتماد مردم به کارآمدی دستگاه‌های اداری به نظام در کشور، اینم در گروه کار و تلاش مداوم و شبانه روزی است.
آقای اژایی رئیس قوه قضاییه هم گفت دشمن امروز بیش از گذشته از ایران عصبانی است و هرچه در توان دارد به میدان آورده و از تمام توان و تجربه‌ای که از شکست‌های قبلی دارد برای ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور استفاده می‌کند.
قطعاً کار دشمنه، اما دشمن بر زخم‌ها می‌نشینه، اما دشمن از نقطه ضعف‌هام استفاده می‌کنه، اما دشمن از کسری‌ها و کمبودی‌های ما هم بهره می‌بره. ما باید بنشینیم، درست مطالعه بکنیم، درست تجزیه و تحلیل بکنیم، از ابعادی که دشمن سوء استفاده کرده، از ضعف‌هایی که خودمون داشتیم، از گپ‌های وجود داشته، اینها این مسائل رو انشالله بتونیم دنبال بکنیم و بر نقاط ضعف خودمون مسلط بشیم، بر نقاط قوت خودمون هم بیفزاییم.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت امروز نهادهای ضروری حکمرانی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، سه‌قوه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی باید به این سمت حرکت کنند که همگی به درک مشترکی از مسائل داخلی کشور برسیم.
اگر برداشت واحدی پیدا نکنیم، فهم و درک مشترکی پیدا نکنیم، بنده بعید میدونم که بتوانیم هم افزایی ایجاد کنیم، ولو اینکه با هم هماهنگ باشیم. باز درک و فهم مشترک در این موضوعات هم مشکلات ما رو حل فصل نخواهد کرد. در گام دوم ما نیازمند این هستیم که اولویت‌های مشترکی هم داشته باشیم، که بفهمیم امروز در این همه چالشی که وجود داره اولویت کجاست. ما نمیتونیم تعداد زیاد اولویت مشخص کنیم و حتی امروز شرایط ما در حوزه مشکلات و تحقق اونها، مخصوصا در حوزه بحث اقتصاد، حتی نیازمند این هستیم که در روش اجرا هم با هم به توافق برسیم و کمک کنیم که این اتفاق بیفته.
قدردانی رئیس جمهور از زمان شناسی، دشمن شناسی و بصیرت مردم. آقای رئیسی که برای حضور در جلسه بررسی برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس رفته بود، گفت در فتنه اخیر حضور میلیونی مردم در صحنه و اعلام موضعشان دشمن را ناکام گذاشت.
دشمن دنبال کاهش سرمایه اجتماعیه، دنبال ناامید کردن مردمه، دنبال الغای یأس، دنبال بزرگ کردن ضعف ها و کاستی هاست. ما منکر کاستی ها و ضعف ها نیستیم، اما اون چه که اراده است امروز در کشور به تبعیت از مقتدای حکیم منهان است که با همکاری یک دیگر مشکلات مردم را بکاهیم. با همه وجود معتقدیم امکان باز شدن گره ها در این کشور و با اعتماد به نفس و اعتماد به داشته های این کشور امکان حل معضلات و مشکلات کاملا وجود دارد. با همه وجود معتقدیم علی رغم خواست دشمن دلهای ما به هم نزدیک، در کنار یک دیگر با همکاری یک دیگر انشاءالله مردم رو روز به روز امیدوارتر و دشمن رو روز به روز مایوس‌تر خواهیم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به بیانات دیروز رهبر انقلاب گفت دلیل فتنه‌انگیزی های اخیر دشمنان این است که کشور در حال پیشرفت است و دشمن نمی‌خواهد ایران اسلامی پیشرفت کند.
با همه وجود معتقدیم پاسداری از خون شهیدان و خون مطهر حاج قاسم سلیمانی ایجاب می کند که ما با کنار گذاشتن همه نگاه های شخصی و فردی، با وحدت و انسجام و یک پارچگی و با رفع مشکلات مردم، رفع مشکلات سفره مردم، رفع مشکلات معیشت مردم، رفع بیکاری در کشور و رفع بسیاری از مشاکل، انشاءالله مردم رو روز به روز به مجلس، به دولت و به نظام جمهوری اسلامی امیدوار و امیدوارتر خواهیم کرد.
رئیس جمهور در ادامه با برشمردن برخی از دستاوردها و اقدامات دولت در یک سال اخیر از رشد کشور در بخش‌های کشاورزی و صنعت خبر داد. آقای رئیسی گفت امروز در زمینه رشد اقتصادی به سمت طرح‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفتی و گازی و هدایت نقدینگی به بخش تولید در حرکت هستیم. آقای رئیسی اصلاحات اقتصادی انجام شده را مقدمه مسیر توسعه کشور دانست و با اشاره به عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای از 6 برابر شدن حجم مبادلات تجاری با برخی از کشورهای همسایه در 1 سال اخیر خبر داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در جمع دانش آموختگان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح گفت فرمایشات ایشان بسیار روشنگرانه بود و در این شرایط حساس به نحوی حکیمانه و هوشمندانه مرز میان مردم و آشوبگران را مشخص فرمودند. آقای قالیباف:
وظایف همه ما مخصوصاً خواص جامعه مشخص شد و مسیر درست رو به همه علاقمندان ایران اسلامی و انقلاب اسلامی ایشان مشخص کردند و تکلیف همه ما مشخص است. امیدوارم که انشاءالله همه ما بتوانیم به سمت ایرانی قوی برای پیاده سازی همین رهنمودهای حضرت آقا و ایستادن در مقابل دشمنهایی که در مقابل انقلاب اسلامی و ایران عزیز ما سینه سپر کردن بیستیم و مثل گذشته نقشه دشمنان رو نقشه بر آب انشالله خواهیم کرد.
پیکر شهید مدافع امنیت سرهنگ دوم داوود عبداللهی در خرم‌آباد با حضور گسترده مردم تشییع و در زادگاهش روستای بستام خرم‌آباد خاکسپاری خواهد شد. سرهنگ دوم داوود عبداللهی فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی مریوان بود که 9 مهر در جریان اغتشاشات شهید شد. دوشنبه هم مراسم بدرقه و تشییع پیکر این شهید در کردستان برگزار شد. پیکر دیگر شهید مدافع امنیت طلبه بسیجی مهدی زاهدلویی هم پس از تشییع در قم در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم قم به خاک سپرده شد. این شهید 30 شهریور هنگام دفاع از امنیت مردم در درگیری با اغتشاشگران مجروح شد و 10 مهر به شهادت رسید. مراسم استقبال از پیکر سردار اسماعیل لجم‌اورک هم از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس در ایزه خوزستان برگزار شد. شهید اسماعیل لجم‌اورک اسفند 1362 در عملیات خیبر در جزیره مجنون شهید و پیکرش پس از 39 سال در این منطقه تفحص و شناسایی شد. همچنین مراسم تشییع و تدفین یک شهید گمنام دفاع مقدس با حضور جمعی از خانواده های شهدا و وزیر کشور در محوطه سازمان ثبت احوال در تهران برگزار شد. این شهید گمنام 19 ساله بود که در عملیات کربلای 4 به شهادت رسید. خبر دیگر این که مراسم تجلیل از امیر سرتیپ آذرفر تکاور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فاتح ارتفاعات حاج عمران در عملیات کربلای 7 در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. امیر سرتیپ آذرفر در دوران دفاع مقدس مسئولیت‌های مهمی از جمله فرماندهی لشکر 64 ارومیه، فرماندهی لشکر 28 کردستان، فرماندهی لشکر 84 لرستان و فرماندهی قرارگاه غرب کشور را بر عهده داشت.
وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی با اختلاف 1 رأی نتوانست از نمایندگان مردم در مجلس رأی اعتماد بگیرد. خانه ملتی ها با 136 رأی موافق، 125 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به آقای زاهدی وفا برای تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد ندادند. رئیس مجلس پس از اعلام آرای وزیر پیشنهادی کار گفت با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی نتوانست رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کند و مهلت قانونی اداره این وزارتخانه با سرپرست نیز به پایان رسیده است، انتظار می‌رود رئیس جمهور در سریع ترین زمان وزیر جدیدی برای تصدی این وزارتخانه و گرفتن رأی اعتماد به نمایندگان مجلس معرفی کند.
اینجا جام جام است، استودیوی خبر رادیو ایران. سخنگوی دولت از ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گفته آقای بهادری جهرومی، در صورت اجرایی شدن این لایحه، حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان از ابتدای شهریور امسال به صورت پلکانی تا سقف 20% افزایش خواهد یافت.
درصدش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده، یعنی عددی است که عملاً برای کسانی که حقوق بگیران پایینی هستن چیزی قریب 20%، برای هر چقدر که بیاد بالاتر اون درصد کاهش پیدا میکنه. همچنین در خصوص حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد هم در راستای قانون حمایت از خانواده و جامعه جمعیت پیشنهاد شده که اونجا بتونیم این حقوق حق عائله مندی و عرض بکنم حق اولاد رو بتونیم افزایش داشته باشیم. مطابق پیشنهاد دولت از اول شهریور ما این افزایش حقوق ها میتونه اعمال بشه.
ستاد اجرایی فرمان امام با مشارکت خیران و گروه‌های جهادی هزاران بسته نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند سراسر کشور تهیه و توزیع آن را آغاز کردند.
پنجم پویش مشق احسان برای دانش آموزان نیازمند، پویشی با 300,000 بسته نوشت افزار که به دانش آموزان استان‌ها اهدا می‌شود. عسکری، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام:
کل مبلغی که هزینه شده 70 میلیارد تومان هست که تقدیم دانش آموزان مناطق کم برخوردار میشه. بخشی از اینها تو محلات توسط خانه‌های احسان محلات شناسایی شدن، بخشی توسط گروه‌های جهادی، بخشی توسط سایر دستگاه‌ها کمیته امداد بهزیستی شناسایی میشن.
در این بسته‌ها برای دانش آموزان بر اساس مقطع تحصیلی و نیازشان نوشت افزار پیش‌بینی شده است.
یه بخشی از اقلامی که در این بسته‌ها قرار داره توسط زنان سرپرست خانواده و زنان زندانی تهیه میشه. در 3-4 استان اتفاق افتاده، مشخصا کیف و کوله و جامدادی توسط اونها ایجاد میشه. در واقع تلاش شده اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار هم ایجاد بشه.
این بسته ها تا پایان مهر ماه میان دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان ها توزیع میشه. ایزدی نسب، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشجویان جدید الورود با رفتن به اردوی معارفه از 16 مهر ماه سر کلاس حاضر می شوند. با آغاز سال تحصیلی در اکثر دانشگاه ها برگزاری حضوری کلاس ها بعد از 2 سال از سر گرفته شده است.
قبول شدیم، انشاءالله داریم دانشگاه دی.
سال تحصیلی جدید شروع شده و دانشگاه ها بعد از 2 سال حضوری شدن. و حس و حال دانشجوها؟
حس خیلی خوبی دارم واقعا، بعد از این همه تلاش رسیدم به همچین دانشگاه، واقعا خیلی خوبه.
واقعا استرس دارم، قلبم داره تون میزنه.
حس اینکه تازه وارد محل جدیدی شدم.
چند روزی دانشگاه ها باز شدن و اساتید و دانشجوها سر کلاس حاضرن.
امروز روزه فکر کنم 8-9 بشه که اومدیم دانشگاه.
تلاش هم قابل توجه بود، چندری واسه نشستن پیدا نمیشه.
عالی بود، خیلی خوبه، بچه‌هام خوب پیش میرن.
دانشجو از حال هوایی فضای دانشگاه و حضور در سر کلاس ها گفتن.
قطعا بهتر حضوری، شما از استاد حضوری بهتر میتونید استفاده بکنید تا شرایط مجازی اینترنت باشه نباشه، استاد بتونه منظورشو برسونه نرسونه.
کلاس های حضوری نسبت به ترم پیش حالا تا نیمه ها مجازی بود، تجربه بهتری داریم.
جو دانشگاه آرومه خدا رو شکر.
دانشجویان تازه وارد هم حال هوایی متفاوت تری داشتن.
تجربه خوبی بود، اومدیم دانشگاه، از مدرسه دانشگاه فضای تعاملی هم بیشتر بود.
محیط کلاس ها الحمدلله پرشور برگزار میشه، خوبه، استادا خوبن همه.
این جوی که الان اینجا بوده چیز جالبی و تجربه جدیدی برام بوده، خوشحالم از این بابت.
حس خیلی خوبیه دیگه، حس رقابت و حس اینکه میتونی خیلی بزرگتر بشی از اون چیزی که بودی.
دانشجویان جدید الورود با رفتن به اردوی معرفه از هفته بعد سر کلاس حاضر میشن.
امروز میخوایم بریم اردو، ان شاء الله مشهد.
تازه اومدیم میخوایم بریم اردو.
کلاس ها در برخی دانشگاه ها به صورت حضوری و در برخی به صورت مجازی برگزار میشه. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
با تلاش متخصصان پژوهشگاه فضایی ایران و با همکاری سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع، نمونه آزمایشی بلوک انتقال مداری سامان که برای جابجایی ماهواره در بین مدارهای مختلف زمین استفاده می شود، با یک فروند کاوشگر زیر مداری با موفقیت پرتاب و آزمایش شد. این پرتاب یک مرحله مهم در توسعه پرتاب‌های فضایی کشور است.
نمونه آزمایشی بلوک انتقال مداری سامان با یک فروند کاوشگر زیرمداری با موفقیت پرتاب شد آقای سید احمد حسینی مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
بلوک انتقال مداری سامان بلوکیه که در آینده انشاءالله در پرتاب‌های فضایی و تزریق ماهواره استفاده میشه با هدف ارتفاع مداری ماهواره‌ای که در مدار قرار میگیره.
آقای حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران.
انجام رسید این بلوک یک گام بسیار مهم برای رسیدن به مدارهای بالا و انتقال ماهواره ها و کنترل مداری ماهواره ها محسوب میشه.
فناوری پیشرفته ای که برای افزایش ارتفاع مداری ماهواره ها استفاده می شود و فقط در انحصار تعداد معدودی از کشورهاست. بر اساس اعلام سازمان فضایی ایران، با این پرتاب یک مرحله مهم از توسعه این بلوک تکمیل شد. آقای سید احمد حسینی مونس، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
در این پرتاب ما زیر سیستم های بلوک انتقال مداری سامان رو انشاءالله به ارتفاع بالای 100 کیلومتر میرسونیم و در واقع عملکرد زیر سیستم های این مجموعه نمونه بلوک انتقال مداری سامان در شرایط خلأ تست میشه.
داده برداری کامل از عملکرد بلوک انجام شد و عملکرد آن در شرایط عملیاتی در ارتفاع بالا به اثبات رسید. آقای حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران.
بسیار امیدوار شدیم که بتونیم انشاءالله در آینده بسیار نزدیک بلوک اصلی، یعنی در واقع بلوکی که بتونه اصلاح مداری رو روی ماهواره انجام بده و مدار ماهواره رو از حالت دایروی به بیضوی و بالعکس بتونه تبدیل بکنن و انشاءالله مورد آزمایش قرار بده.
این بلوک در واقع به صورت کمکی میتواند ارتفاع ماهواره را تغییر دهد و یا موقعیت ماهواره را در مدارش اصلاح کند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه اعلام کرد تمام مشاغل پزشکی مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی هستند و هر گونه درخواست غیر موجه از قبیل دریافت وجه نقد، درخواست کارت به کارت یا استفاده از دستگاه پذیرنده بانکی مشمول جرائم و مجازات‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. این سازمان همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف فرد متخلف را معرفی و شماره حساب‌هایی که وجوه به آنها واریز شده را از طریق سرشماری 1515 یا مراجعه به درگاه سازمان مالیاتی به نشانی intamediat.ir اعلام کنند.
تماس تلفنی وزیر امور خارجه عمان با دکتر امیر عبداللهیان. در گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان، سید بدر البوسعیدی از حسن اعتماد تهران به مقامات عمان و اقدام انسانی جمهوری اسلامی ایران در تحویل باقر نمازی که به جرم جاسوسی در ایران محکوم شده است به کشور عمان تشکر و قدردانی کرد. وزیر امور خارجه عمان افزود کشورش همواره از مواضع حکیمانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جامعه بین المللی حمایت کرده است.
دادگاهی در بروکسل با صدور رأی حکم ممنوعیت استرداد دیپلمات ایرانی زندانی در این کشور را موقتاً لغو کرد. بر اساس این حکم، اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان میتواند به ایران مسترد شود، گفته میشود با لغو این ممنوعیت امکان مبادله اسدی با یک شهروند بلژیکی فراهم شده. پیشتر پارلمان بلژیک معاهده تبادل زندانیان میان این کشور و ایران را تصویب کرده بود. اسدالله اسدی که پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش فعالیت داشت، در فرایندی غیر قانونی برخلاف مفاد کنوانسیون وین بازداشت شد. دادگاه بلژیک این دیپلمات ایرانی را پارسال با ادعای برنامه ریزی برای بمبگذاری در نشست سالانه گروهک منافقین در فرانسه به 20 سال حبس محکوم کرد.
چند خبر کوتاه. فهرست دریافت کنندگان وام‌های کلان 18 بانک و مؤسسه اعتباری به روز رسانی شد. بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه امسال موظف است فهرست دریافت کنندگان وام‌های کلان را در پایان هر فصل منتشر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست مشترک کمیسیون‌های صنایع و فرهنگی مجلس به محدودیت‌ها برای برخی پلتفرم‌های خارجی اشاره و بر تقویت و ارتقای ظرفیت پلتفرم‌های داخلی تاکید کرد. آقای زارعپور همچنین از پیشرفت 50% شبکه ملی اطلاعات خبر داد.
اجتماع بزرگ سران طوایف شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد. شرکت کنندگان در این اجتماع بر وحدت شیعه و سنی در مقابل توطئه دشمنان تاکید کردند.
تا نیمه اول آذر ماه همه کسانی که در صف دریافت کارت سوخت المثنا و نوشماره هستند کارت های خود را تحویل می گیرند. مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اعلام این مطلب گفت در سال 1400 2,900,000 کارت سوخت المثنا تولید و به دست صاحبانش رسید.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. در پی بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اتفاقات اخیر کشور، جامعه ورزش ضمن اعلام بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی بار دیگر با رهبری تجدید بیعت کردند. در بیانیه جامعه ورزشی آمده است قهرمانان همواره در جهت به اهتزاز درآوردن پرچم سرنگ کشور عزیزمان در میادین مختلف ورزشی کوتاهی نخواهند کرد و عزم خود را جزم می‌کنند تا بتوانند نام ایران، غیرت و جوانمردی ورزشکار ایرانی را در بین سایر کشورها و ورزشکاران به نمایش بگذارند. تیم‌های ملی فوتسال ایران، ژاپن، تایلند و ازبکستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا راه یافتند. در مرحله یک چهارم پایانی این رقابت‌ها در کویت، ایران 8-1 ویتنام را شکست داد. ژاپن 3-2 برابر اندونزی پیروز شد. تایلند 3-2 از صدر تاجیکستان گذشت و ازبکستان 3-0 کویت را برد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی پنجشنبه ایران به مصاف تایلند می رود و ژاپن با ازبکستان روبرو می شود. در هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، مارسی 4-1 اسپورتینگ پرتغال را مغلوب کرد و بایرن مونیخ آلمان 5-0 ویکتوریا پلژن جمهوری چک را شکست داد. در دیگر دیدارها ناپولی 6-1 آژاکس آمستردام را در هم کوبید. آنتراخت فرانکفورت و تاتنهام به تساوی بدون گل رسیدند. اینتر با یک گل فعلا از بارسلونا پیش است. لیورپول 2-0 گلاسکو رنجرز را شکست داد. کلوب بروژ 2-0 اتلتیکو مادرید را مغلوب کرد و پورتو 2-0 بایر لورکوزن را شکست داد که هر دو گل پورتو با پاس‌های مهدی طارمی به ثمر رسید. تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین بازی خود در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا امروز در قرقیزستان مقابل تیم لاوس به میدان می‌رود. برزیل میزبان والیبال جام باشگاه‌های جهان شد. این رقابت‌ها 16 تا 20 آذر با شرکت 6 تیم به میزبانی شهر بتیم برزیل برگزار می‌شود. پیکان تهران به عنوان قهرمان آسیا در این مسابقات حضور خواهد داشت. هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان کشور امروز برگزار می شود و بر اساس برنامه پیکان با مثل رفسنجان، هورسان با نیان الکترونیک، فولاد سیرجان با سایپا، ایفا سرام با شهداب، شهرداری گنبد با لبنیات هراز آمل و شهرداری ارومیه با گیتی پسند اصفهان برابر هم قرار می گیرند. رقابت تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان به میزبانی چنگدو چین ادامه یافت و تیم بانوان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی با قبول شکست 3-0 برای برابر کره جنوبی از صعود به مرحله 16 پایانی باز ماند و تیم ملی تکواندو کشورمان با حضور 21 تکواندوکار در دو گروه آقایان و بانوان به تورنمنت آزاد لبنان اعزام خواهد شد. تورنمنت آزاد تکواندو لبنان از 15 مهر با حضور 364 تکواندوکار در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان به مدت 3 روز در شهر بیروت برگزار می شود. ممنون از همراهیتون.
تا پایان روز چهارشنبه باز هم در قالب مناطق کشورمون جو آرام و پایداری رو خواهیم داشت و این پایداری جو تداوم داره. روز پنجشنبه به تدریج در استانهای گیلان، مازندران و بخشهای شرقی استان اردبیل پیش بینی میکنیم که بارش باران رو شاهد باشیم. همچنین کاهش دما رو برای این مناطق انتظار داریم. برای روزهای جمعه و شنبه بارش در سواحل دریای خزر گسترده تر میشه و پیش بینی میکنیم علاوه بر بخشهایی که خدمتتون عرض کردم در ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین بخشهای شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم بارش باران رو داشته باشیم. در پاره ای از مناطق رعد و برق رو پیش بینی میکنیم. گاهی وزش باد شدید موقتی رو هم برای پاره ای از این مناطق انتظار داریم. همراه با فعالیت این سامانه باریستا در این مناطق کاهش محسوس دما رو هم خواهیم داشت. روزهای پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج پیش بینی میشه و همچنین طی این مدت در بخش‌های شرقی کشور هم افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت که وزش باد شدید میتونه منجر به خیزش گرد و خاک در این مناطق بشه.
امروز چهارشنبه 13 مهر 1401 هجری شمسی، 8 ربیع الاول 1444 هجری قمری و 5 اکتبر 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:02 دقیقه بامداد است. با سپاس فراوان از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو قم، صدای کرامت و مهربانی. سوگوارتر از پرچم و گلدسته های حرم، نوای قربت سر می دهیم در شبهای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نزدیکترین نام به نام اعظم خدا، شب رو متبرک می کنیم که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اعظم خدا، از سیاهی چشم به سفیدیش نزدیکتر است. چنان در ازدحام چشمهای فتنگر گرفتار بود و در عسکریه زیر نظر بدخواهان به یارانش می فرمود که کسی به من سلام و حتی اشاره نکند، چون در امان نیست. سلام ما به تو ای عسکری لقب، که خدا نهاد خیل ملک را معین و عسکر تو. سلام ما به تو و آن گلی که از داغت شرر گرفته دل او کنار بستر تو. از شهر مقدس قم، حرم اهل بیت و قطب مذهبی ایران، سلام به همه شما مردم ایران. خوش آمدین به حرم اهل بیت مردم عزیز. علیرضا بختیاری هستم. 34 دقیقه بامداد رو اعلام میکنم. زنده ما رو میشنوید با برنامه شبهای ایران و امروز از شهر مقدس قم در کنار شما هستیم. از ایران عزیز زیارت عاشقانه داشته باشیم امشب. سامرای دل رو و تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و هدایت و ولایت امام حسن عسکری علیه السلام. با اشک چشمی که تبرک زیارته به صاحب عزای این غم جانسوز و عمه بزرگوارشون حضرت معصومه سلام و سرسلامتی میگیم. از ما زمینیان به شما آسمان سلام. مولای دل شکسته امام زمان سلام. این روزها 1200 شکسته ای، حالا کجای روزه بابا نشسته ای؟ با همه عاشقای اهل بیت علیهم السلام از سراسر ایران تو استودیوی سیاه پوش رادیو قم و برنامه شبهای ایران برای پدر بزرگوار امام زمان امام حسن عسکری علیه السلام مجلس عزاداری برپا کردیم. شما هم در این سکوت شب از هر جای ایران، مرکز، غرب، شرق، جنوب یا شمال ایران که صدای شبهای ایران رو میشنوید با پای دل تشریف بیارین به این مجلس عزا. و 7 دقیقه بامداد برنامه زنده شبهای ایران رو همراهی میکنید و سلامی به وسعت و قدمت ایران به همه شما هموطنان عزیزم. انشالله تا حدود ساعت 2 بامداد در کنار شما هستیم. خدا قوت و سلام هم میگم خدمت همه همکاران خوبم در شبکه های مختلف رادیو در استانها و امیدوارم که شما عزیزان تا پایان همراه ما باشید. بپردازیم به موضوع برنامه امشب و اگر دوست داشتید مشارکت بفرمایید. فقط قبلش بگم که صدای ما رو از رادیوی استانتون میشنوید، از رادیو نمای استانتون میتونید بیننده ما باشید و با تلفن همراهتون با برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو به صورت برخط همراهی کنید. اما سوال، چقدر ما سعی میکنیم با الگوگیری از معصومین علیهم السلام از جمله امام حسن عسکری علیه السلام دنبال نفع رسوندن به اطرافیان باشیم؟ چرا که امام حسن عسکری علیه السلام حدیث گوهرباری دارند و می‌فرمایند خصلت والای یک مسلمان نفع رساندن به دوستان و آشنایان است. منتظر دیدن پیام‌های پر از مهر شما و شنیدن صدای گرمتون هستیم از طریق شماره تلفن 025 کد قم 32 92 5000. تکرار میکنم 025 32 92 5000 و سامانه پیامکی 30252. خیلی خوش برگشتین. شبهای ایران رو زنده دارید همراهی میکنید. سپاسگزارم. میخوایم همراه بشیم با همکار گزارشگرم شهاب الدین اشرفی عزیز. بعد از مدت و افتخار دارم باش هم کلام بشم در این رسانه و بهش سلام میگم و عرض تسلیت.
بسیار سپاسگزارم دوست عزیزم آقای بختیاری عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به شما، سلام میگم به همه شنوندگان بزرگوار، همراهان همدل و صمیمی برنامه شب‌های ایران. اجازه میخوام که من هم از فرصت استفاده بکنم سالگشت شهادت جانسوز آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت بگم به همه شما بزرگواران، شما عاشقان، شما دلدادگان و دلسوختگان. و سعادتی نصیبم شده که در این لحظات حزن‌انگیز این سلام رو تقدیم حضورتون بکنم از قلب تپنده شهر استان قم، حرم مطهر، حرم منور بیبی دالم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، صحنی که مزین هست به نام نامی حضرت پاک و ضمانت جلال الله تعالی فرجه شریف. صحنی مطهر جای حرم رو سیاه‌پوش کردن با پارچه نوشته‌های مشکی رنگی که مزین هست به نام نامی اهل بیت علیه السلام، خواسته آقای امام حسن عسکری علیه السلام. و این لحظات آرامش بخش فرصتی رو ایجاد کرده برای خیلی از شهروندان، خیلی از دوار که بیان حرم زیارت بکنن، مزه شریف نورانی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و عرض تسلیتی داشته باشن. مختار این بانوی بزرگوار، من هم لازم می‌دونم که خیر مقدم بگم به همه زائرانی که در این ایام حزن‌انگیز سفر کردن شهر مقدس قم، از جمله عزیزانی که قراره در این بخش گزارشی با بنده باشن. قربان. سلام علیکم.
سلام، وقت شما
بخیر.
ممنونم.
خیلی خیلی به قم خوش آمدید و تسلیت میگم این ایام جانسوز و حزن‌انگیز رو.
سلامت باشید. بنده هم همچنین تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت آقای امام عسکری علیه السلام رو و عرض زیارت قبولی دارم خدمت همه زائرین بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها.
سپاسگزار. آقا پسرتون هستم، من خدمت ایشون هم عرض ادب داشته باشم. قربان. سلام علیکم.
سلام و
ان شاء الله.
تشکر.
تسلیت ما رو پذیرا باشید.
همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امام حسن عسکری امشب شهادتشه.
و خوش به حالتون که چنین ایامی اومدید شهر مقدس.
تشکر.
از کجا اومدید قربان؟
از شهر علم و فقاهت بروجرد،
استان لرستان.
استان لرستان.
قدم بر چشمان ما گذاشتید.
سلامت.
و چی شد که در چنین ایامی دلتنگ قم شدید، دلتنگ حرم نورانی خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها؟
از حضور انورتون توفیق دیگه، دعوت شدیم ما شب اربعین، توفیق داشتیم که محضر آقا سید الشهدا باشیم. از اونجا طلبید به هر صورت برات و حواله امشب ما اونجا امضا شد.
خوشا به حالتون. خدمتتون عرض شد که از نکات بسیار ارزشمندی که اهل بیت علیهم السلام به ما متذکر شدن اینه که به هم نوعمون نفع برسونیم. درسته؟
بله طبیعتاً.
آیا جز دغدغه‌های شما هست؟
قطعاً همینطوره. بله.
حالا در زندگیتون چه کار کردید که به دیگران نفع برسونید؟ میخوام مصداقی اشاره بکنید.
بله، عرض کنم که همین که انسان به تکالیفش عمل بکنه، حالا تکالیف شرعی ممکنه باشه، اجتماعی، قانون، و سربار جامعهش نباشه به دیگران ضرر نرسونه، در واقع نفع رسونده. این عدم و ضرر رسوندن به جامعه خودش به نظرم یه نفع، کما اینکه خب در کنار اون انسان چیزی که از دستش بیاد به هم نوعش کمک بکنه.
در این راستا چی کار کردی؟
خب بحث کمک مالی هست، کمک های مادی هست و کمک های معنوی. کمک مالی انسان اگر استطاعت داشته باشه، ملاحت داشته باشه، طبیعتا باید به هم‌نوعش کمک بکنه، به مستضعفین خصوصا. در بحث معنوی هم اگر کاری از دستش بر بیاد، نیابتا زیارتی انجام بده، تذکری امر معروف نهی از منکر بکنه، طبیعتا نفعش به افراد و جامعه انشاءالله میرسه.
شما برو با تجربه که جوان هستید بگید به چه کاری مشغولی؟
من دانشجو
هستم. خوب اشاره که درستو بخونی و با تحصیلات به جامعه نفع برسونی. الان که حالا در عنفوان جوانی هستی چطور تلاش میکنی به هم نوع خودت نفع برسونی؟ حالا هم نوع میتونه پدر و مادر باشه، بستگان باشه، یا دوستان، یا حتی فردی از جامعه.
خب با توجه به اینکه الان من دانشجو هستم میتونم با درس خوندنم در واقع این کمک به جامعه کرده باشم و تو آینده با شغلی که انتخاب میکنم چه از لحاظ مالی چه از لحاظ اخلاقی به خیلی ها بتونم کمک کنم، ولی الان در حال حاضر از لحاظ مالی چنان مقدور نیست.
بعد وقتا کمک دیگران کردن میتونه سمبول این قضیه باشه.
خب کمک کردن مدل‌های مختلف داره، همینجور که پدرم گفتن، از لحاظ مالی، از لحاظ انسانی، از لحاظ حتی کمک کردن به رد شدن یه پیرزن خیابون، چیزای کوچیک خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو جامعه.
اشاره که در این زمینه موفق باشی به امید بهترین. خیلی خوشحال شدم و تسلیت میگم این ایام جانسوز.
همچنین به شما، شبتون بخیر.
آقای شایی که موفق و پیروز باشید، ما رو هم دعا بکنید.
سلامت
باشید. بازگذارم خیلی دو که آقای بختیاری ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دارید در حرم مطهر خانوم فاطمه معصومه سلام الله علیها قطعی از بهشت برین. اگر لایق و قابل باشم دعاگوی همه شما بزرگواران خواهم.
خیلی ممنون و متشکرم از تو شهاب اشرفی عزیزم و متشکر از این زائران نازنین. استفاده کردیم، یه بخش دیگه هم دقیقه دیگر در خدمتت خواهیم بود.
با افتخار انشاءالله حضور پیدا میکنم در مسجد مقدس جمکران و یک گزارش دلی رو میخوام تقدیم حضورتون بکنم از حال و هوای عزیزانی که امشب عاشقانه، خالصانه و خازانه اومدن جمکران خوبی ها.
خدا قوت و خدا حافظ.
پایدار باشید. خدا نگهدار.
چه صحرام، چه دشتی، چه کوهی، چه باقی، فراغ تو نگذاشت ما را فراغی. دیده بودیم تو را در سفر، اما این با بوی برگرد نمی‌داد نسیم سفرت. تا ابد نور دل و دیده مشتاقان باد، شرح اسفار تو و شرح دای سهرت. جلوه‌گر از جمالش، ما همه جسم و جان جان بود، دست‌های خدای چو دریا، جان ما هم چو دریا روان بود، آسمانی از این خاک رفت، هر کشید از خاک تا افلاک رفت، سرنوشت از این چنین کوتر که او
آسمانی بود با صدای حسام الدین سراج تقدیم شما شد. امیدوارم استفاده کرده باشید. باز هم تسلیت و تعزیت ما را پذیرا باشید به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. همراه شما هستیم از شبکه رادیوی قم، صدای کرامت و مهربانی، و به صورت همزمان از همه رادیوهای استانی و در کنار شما هموطنان عزیزم. سوال برنامه امروز ما و این بامداد این هست: چقدر سعی میکنیم با الگوگیری از معصومین از جمله امام حسن عسکری علیه السلام دنبال نفع رسوندن به اطرافیانمون باشیم؟ 32-92-5000 با پیش شماره 025 نمره تلفن هست، نمره پیامک هم 30252. بریم سراغ سامانه پیامکی و تعدادی از پیام های شما رو بخونم. همین اول هم عذرخواهی کنم، پیام زیاده، ما تعدادش رو میتونیم بخونیم به اختصار وقتی که داریم. مردانی از خفر که مربوط هست به استان فارس تشکر کردن از برنامه، سپاسگزارم. قاسم خادمی از زیبا شهر مبارکه اصفهان محله لنج همراه ما هستن و تسلیت گفتن ما انسان ها باید از گذشت و خصلت و مردانگی به اطرافیان یاد بدیم و اگر وضع مالیمون هم خوب باشه باید به دیگران کمک کنیم. امیدوارم که جیب همه پرپول باشه همیشه. رامین آبباریکی از کنگاور راننده تاکسی هستن، گفتن تو اونجایی که از دستم بر بیاد به مردم خدمت میکنم. درود بر شما آقا رامین عزیز، خدا قوت به شما.